الله الرحمن الرحيم. چند جلسه ای رو پیرامون مباحث توحیدی پیرامون این کلمه که فرمود آن که خدای را انکار دارد منکر وجود خود است. فهم این مطلب مبتنی بود بر فهمیدن مطالب توحیدی که موحد شدن و اهل توحید بودن علم میخواد، معرفت میخواد. به همین دلیل فرمودن که در روایت نزدیکترین انسانها به انبیا اون کسانی هستن که بیشتر از علوم اونها بهرمندن. نزدیکترین افراد به انبیا اون کسانی هستن که بیشتر از علوم اونها بهرمندن. لذا تقرب به امام عصر، تقرب به انسان کامل، به انبیاء الهی، اون جهت اعظمش علمه. علم اون چیزی که انسانو تقرب میده به انسان کامل، و در کنارش حالا عمل و اون تقوای الهی که انسان اونها رو رعایت کنه. اینها چیزی که انسانو به حق تعالی نزدیک میکنه. شما اگر کمیل، میثم، جابر و کلن صحابی امامان رو میبینید که قرب و منزلت دارن و خیلی مقام برای اونها قائلیم، تفاوتشون با دیگران در علم و عملشونه. و اگر همین الان کسی پیدا بشه در علم و عمل مثلا بالاتر از میثم تمار باشه، مقامش بالاتر از میثم میشه. الان کسی باشه علم و عملش بیشتر از کمیل باشه، بالاتر از کمیل قرار میگیره، نزدیکتر میشه از او اهل بیت. علم و عملش بیشتر از سلمان، ابوذر، دیگران باشه، چون زمان من نیست که این حرف ها، اینها زمان من نیست. و علم و عمل، اون علم، رأس علم، معرفت حق متعاله، معرفت به توحیده، که انسان توحید رو بفهمه. حالا شناخت نظری توحید یک حرف، تا انسان موحد بشه، یک تا پرست بشه، یک تابین بشه، یعنی اونهایی که ما خوندیم، گفتیم، بحث کردیم، انسان اینها رو در عمل پیاده کنه، در جزئیات زندگیش پیاده کنه اینها رو، به شهود کشیده بشه این توحید. همون جوری که معرفت نفس یک بحث علمی داره که بحث داریم میکنیم در مورد معرفت نفس، یک بحث شهودی داریم در معرفت نفس که به شهود مراتب نفس انسان نائل بشه. همچنان که حضرت آقا در کلمه 15 هم میفرماد آن که حق معرفت به نفس روزیش شده است فیلسوف است. آن که حق معرفت به نفس روزیش شده است فیلسوف است، چه این که فلسفه معرفت انسان به نفس خود است و معرفت نفس ام حکمت است. ام یعنی مادر، مادر حکمت، اصل حکمت معرفت انسان به نفس خودشه، که حق معرفت به نفس، حق معرفت نفس همون معرفت نفس شهودیه، نه معرفت نفس فکری استدلالی، که این راهگشا هست، ولی عمده اونه که انسان شهودن به معرفت نفس دست پیدا کنه. چون وقتی که به معرفت نفس دست پیدا کرد، به معرفت حق تعالی نائل شده، که من عرف نفسه او فقط عرف ربه. حالا انسان در معرفت به نفس چه چیزهایی مشاهده میکنه؟ یک بار از رساله اسرار الخلوه جناب ابن عربی مطالبی رو گفتیم که سالک وقتی در خلوت قرار میگیره چه ها میبینه، به چه عوالمی میرسه، که فرمود اگر در این عالم نمونی از اینجا بگذری به این عالم میرسی، اگر اینجا نمونی و بگذری به این عالم میرسی، اینها رو میبینی، بعد از اینجا عبور میکنی به عالم دیگه‌ای میرسی. یکی یکی مطالب رو عنوان کرد که انسان در این سیر، سیر معرفت به نفس، چه چیزهایی نائل میشه، به چه چیزهایی دست پیدا میکنه، و اون مال معرفت نفس شهودیه. و بعد آخرش هم فرمود و بدان که همه اینها گردیدن به گرد خود است. تمام این عوالم که گفتیم سیر میکنی داری تو خود دور میزنی، چون ما میدونیم که ما این اتز امو انک جرمون صغیر و فی کنت و العالم الاکبرو، آیا تو فکر میکنی هم جسم کوچولو هستی، عالم کبیر در تو منتظیه پیچیده، که عوالمی در وجود انسانه. خب اون کسی که از خودش بی خبره، از عوالم وجود خودش بی خبره، که موجوداتی در نفس ما هستند، آسمان هاست در ولایت جان، چه فرشتگانی در وجود ما هستند، که انسان با معرفت نفس به اینها دست پیدا میکنه. و وقتی که فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودشو بشناسه، خدای خودش رو شناخته، یعنی دیگه بالاترین مرتبه، بالاترین علم شناسایی حقه، اونم به نحو شهود، شهود ربه، نه اینکه به نحو استدلال و برهان و حرف و حدیث بخواد به شناخت حق نائل بشه، به شهود حق تعالی نائل میشه، که حق معرفت به نفس اون معرفت نفس شهودیه. آن که حق معرفت به نفس روزیش شده است، فیلسوف است. فیلسوف کلمه یونانیه، اصل کلمه فیلسوف بوده پیلا صوفیا یا فیلسوفا، که به معنی محب دانشه، دوستار حکمت. فیلسوفیا یعنی دوستار دانش. صوفیا یا صوفا یا صوفا به معنی رمز و حکمت و دانشه. در یونان قدیم عده‌ای بودن به نام صوفیست، صوفیست که صوفستایی ها که الانم نظریاتشون هست، اینا خودشون رو صوفیست میدونستن، یعنی دانشمند میدونستن، گفتن ما به دانش رسیدیم که در مقابل اینها سقراط صد علم کرد و خودش رو فیلسوف نامید. فیلسوف یعنی محب به حکمت، من دوستدار دانشم، طالب علمم، طالب رمز و حکمتم، نمثل اونهایی که خودشون رو فیلسوف میدونستن، مثل اونهایی که خودشون رو صوفیست میدونستن، یعنی حکیم، دانشمند. پس فیلسوف یعنی دوستدار دانش، یعنی دانشجو. تعبیر ما به عربی مثلا میشه طلبه. فیلسوف اصل کلامش به این معناست، اصل لغتش، که عقاید سوفسطائیان هم اگه بخونید خیلی عقاید نسنجیده‌ای بود که عده‌ایشون اصلا منکر حقیقت شدن، گفتن هیچ چیزی وجود نداره تو این عالم، هیچ چیزی وجود نداره، و استدلالات خیلی غلطی می‌کردن که اصلا منطق، علم منطق از اونجایی پیدا شد که اینا میامدن استدلالات غلط میکردن، با مغلطه میخواستن حرف خودشون رو اثبات کنن، با مغلطه کاری، که منطق که بنا نهاده شد برای این بود که جلوی این استدلالات غلط گرفته بشه. گفتیم بارها مثلا طرف میامد اثبات میکرد به یه نفر که شما مثلا اسبی، چجوری اثبات میکرد؟ یه اسب نشون میداد، میگفتش که آیا این الاغ است؟ شما میگفتید نه. گفت چیه؟ شما میگفتید اسبه. گفت خب شما الاغید؟ میگفتید نه. گفت خب پس اسبی. همون جوری که او الاغ نیست اسبه، تو هم اگه الاغ نیستی بس اسبی. در حالی که بعدن تو منطق آمدیم بابا استدلال باید کبرا و صغرا داشته باشه، کبرا کلیه، صغرا جزئیه که نتیجه میده، دوتا جزئی هیچ وقت نتیجه نمیدن. شما میگی این الاغ نیست اسب، تو هم الاغ نیستی پس اسبی، نشد که، باید کبرا داشته باشی. به اگر اینجوری میگفتی هر چیزی که کلی الاغ نیست اسب هست، اگر جمله درست میشد گفتیم خب شما هم که الاغ نیستی پس اسبی، ولی این جزئیه که این الاغ نیست اسب، بنا نیست چیزهای دیگه هم اگه الاغ نباشن اسب باشن. ها؟ پس ما در استدلال احتیاجی به کبرا داریم، کلی. مثلا مثال میخواییم بزنیم ها، مثال هر که ریش دارد مرد است. مثال میگم هر کسی که ریش دارد مرد است. شما ریش داری پس مردی، درسته؟ اول کلیه، هر که ریش دارد مرد است، یه کلیه این. بعد شما ریش داری شد جزئی، نتیجه میده پس مرد هستی، ولی اونجا تو اون استدلال جفتش جزئی بود، این الاغ نیست اسب است. خب باشه، کلی نیست که ما نتیجه بگیریم ازش، که اومدن در مقابل اینها که خودشونو صوفیست میدونستن، دانشمند میدونستن، سقراط، پیروانش، افلاطون، ارسطو، خودشونو فیلسوف نامیدن، یعنی دوستدار دانش، مدعی دانش نیستیم که دانشمندیم، بلکه دوست داریم به دانش برسیم، که گفتیم این اصل لغت فیلسوفه، اصل لغت فلسفه فیلسوف که فلسفه گفتیم فیلا سوپا یا پیلا سوپا یا پیلا سوفا، که همین صوفیه هم که گفته میشه صوفی صوفیه، این اصل لغتش هم باز از همین صوفی یونانی گرفته شده، اگرچه معرب شده با صاد نوشته میشه، در اصل از همین صوفیا که به معنی حکمت و رمز که صوفی یعنی حکیم به این معنی در زمانهای قدیم پخش شده. خب حالا یک مکاشفه‌ای داره جناب شیخ اشراق که میگه یک وقتی با روح جناب ارسطو گویا مرا اتفاق صحبتی افتاد، با ایشون صحبت میکردم، چون خب انسان یه مقدار که تکون بخوره یه مقدار که حرکت کنه با اون سویی ها در ارتباط میشه، این حجاب ها از جلو چشمش میره کنار، با اون طرف ارتباط برقرار میکنه. مگر در مورد پیامبر ما نیست که تل رسول از انبیاء پیشین سوال کن، که بعضی آمدن اینجا گفتن که معنی نداره، که شما نمیفهمه دیگه، که مثلا رسول حضرت ابراهیم چند هزار سال پیش بود، حضرت موسی چجوری از اونا سوال کنه. اینجا منظور از این که از میگه از رسول سوال کن یعنی از امت اونا سوال کن. نخه خدایی میخواست بگه از امت اونا سوال کن، میگم از امت اون سوال کن، گفت از رسولان ما سوال کن. پیامبر اکرم خاطب انبیاست، با هر کسی که بخواد صحبت میکنه، نه پیامبر اکرم، شیعیان اونها، هر کسی که اصلا در مسیر اونها گام برداره حقیقتا حرکت کنه با اون سویی ها در ارتباط میشه، چیز عجیبی نیست. حالا جناب شیخ اشراق میگه وقتی با ارسطو صحبت میکردم، نام عده‌ای از فلاسفه زمان خودم رو بردم، گفتم آیا اینها چه جورن؟ میگه توجهی نکرد به اینها، اینها رو فیلسوف بدونه، دانشمند بدونه، فلان بدونه. بعد از جناب بایزید بسطامی و سهل بن عبدالله تستری از عرفا سوال کردم، ایشون فرمود که اولائک فلاسفت و حقا، اینا فلاسفه حقیقی هستن. چون حالا در قدیم بین فلاسفه و عرفا کشمکشی بود، بین فلاسفه و عرفا کشمکش بود. میگه وقتی که نام عرفا رو بردم، ارسطو گفت اینا فیلسوف حقیقی هم. فلسفه اگر علم به حقایق اشیاست اینا رسیدن، نه اونایی که تو اسمشون رو بردی که حالا نظریات فلسفی رو با استدلال و برهان و فلان اینها این برون ور کرده. فیلسوف حقیقی کسیه که به حقایق اشیا از راه شهود میرسه، نه تنها از راه فکر و استدلال بخواد به حقایق اشیا پی ببره. حضرت استاد در کلمه 122 کتاب 1001 کلمه در تعریف فلسفه، که فلسفه یعنی چی، فلسفه رو تعریف کردن، نکاتی رو جمع کردن از کتب حکما که فلسفه به چه معناست، ما به چه چیز میگیم فلسفه. چون آقا جان اینجا فرمود که چی؟ فلسفه معرفت انسان به نفس خودت. فلسفه یعنی اینکه خودت رو بشناسی. که حالا در تأیید این گفتار آقا جان از کتاب دیگه شون که ازاری کلمه باشه، کلمه 122 نکاتی رو که ترجمه کردیم یکی یکی براتون میخونیم، از مآخذ و منابع مختلفی آقا جان جمع کردن، اصطلاحات تعریفاتی در مورد فلسفه هست. مثلا از اسفار ملا صدرا فرمودن فلسفه تشبه به حق است به قدر طاقت بشری. تشبه به حق به اندازه طاقت بشری. فلسفه یعنی که شبیه به حق بشه انسان. خب آیه حدیث هم هست، تخلقو به اخلاق الله، متخلق بشید به اخلاق الهی. فلسفه یعنی این. باز به نقل از اسفار تعریف دیگه ای را آوردن که فلسفه استکمال نفس انسانی به معرفت حقایق موجودات. فلسفه استکمال نفس انسانی به معرفت حقایق موجودات آنچنانی که هستند و حکم به وجود آنها از سر تحقیق و برهان و حکم به وجود آنها از سر تحقیق و برهان نه از روی ظن و گمان و تقلید. و حکم به وجود آنها از سر تحقیق و برهان نه از روی ظن و گمان و تقلید. یعنی اینکه نفس انسان کامل بشه با معرفتی که به حقایق موجودات پیدا میکنه، اونم آنچنانی که هستند. آنچنانی که هستند، نه آنچنانی که داریم ما میبینیم. رسول اکرم فرمود اللهم ارن الاشیاء کماهی، خداوند اشیاء را آنگونه ای که هستن به من بنمایان. پس اونگونه ای که هستن ما اشیاء رو نمیبینیم. حضرت امام هم تو سخنرانی هاشون چندین جا اشاره فرمودن که عالم این نیست که شما میبینید، عالم این نیست که شما میبینید. به حقایق اشیاء اونم از راه تحقیق برسید، نه زن و گمان و تقلید و این آقا اونجوری میگه اون اینجوری میگه، نه خودت برسید. یه نکته ای رو عرض کنم خدمت عزیزان، نکته قرآنیه ولی چون منطبق با بحثمونه. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، در مورد قیامت که خدای تو برمی انگیزی، برمی انگیزانی مردم را در روزی که شکی در آن نیست. این که میگه لیوم لا ریب فیه، در روزی که شکی در آن نیست، دو تا معنا داره. یکی این که در وقوع اون روز شکی نیست، یعنی در بودن قیامت شک نیست، قیامت حتمیه. این یک حرفه. یه حرف اینه که اون روز روزیه که ظرف شک نیست، اونجا جای شک نیست، چون این عالم ظرف شکه. حالا شک چیه؟ شک، زن، گمان، مال جهله، جایی که جهل هست، در عالمی که در ذرتی که جهل هست، در ذرتی که جهل هست، انسان به یقین نمیتونه برسه، چون یک طرفش علمه، یک طرفش جهله. ولی در عالمی که جهل نباشه دیگه شک راه نداره، شک راه نداره. شما مثلا، مثال عرض میکنم، یه نوری رو از دور میبینید، یک نوری رو از دور میبینید، شک میکنید این آتشه یا نور لامپه یا مثلا چیز دیگه، چون علم ندارید، علم کامل به اون ندارید، دچار شک میشید. اما این که شما کسی رو دوست دارید یا ندارید، دیگه دچار شک میدونی خودت که اینو دوست، دیگه ظرف شک نیست، اینجا جای شک نیست. حالا در عالمی که علم کامل باشه، ظرف شک نیست، چون جهل نیست در اونجا. در قیامت ظرف شک نیست که طرف شک کنه که آیا اینجوریه، اینجوری نیست. اونجا کشف حقیقته. این عالم عالم شکه، چون عالم جهله. این عالم عالم جهله، عالم شکه، ظلمته. ولی در اون طرف دیگه علم حضوره، علم حضوریه، یه جای شک اصلا ظرفشه. لیوم لا ریب فیه، شکی در اون نیست، در اون ظرف، در اون موطن، در موطن قیامت جای شک نیست. خب حالا یک موقع ما یه مطلبی رو میاییم با فکر و استدلال اثبات میکنیم این گونه، بعد میبینید که تو آراء فلاسفه وقتی نگاه کنید، یه فیلسوف میاد یه چیزی رو اثبات میکنه، فیلسوف بعدی میاد اون رد میکنه، یه فیلسوف دیگه میاد کلام اون کسی که رد کرده رو رد میکنه، یه فیلسوف دیگه میاد باز کلام همه اینا رو رد میکنه. انسان دچار شک و تردید میشه کدوم از اینا حقه. ابن عربی محی الدین که از عرفاست، نامه ای داره به فخر رازی، امام فخر رازی یکی از اندیشمندان بزرگ بودن، خب دچار شک و تردید هم شد، دچار شک و فرو رفتن در اقوال و آراء مختلف، هر کس یه چیزی میگه، استدلال هم میکنه، اثبات هم میکنه، که میگه من از مبدأ تا معاد در همه چی شک کردم. مثلا خیلی هم فیلسوف اصطلاح متبحری بود، مستدلی بود، به خاطر رفتن فرو رفتن در اقوال مختلف. ابن عربی تو نامه بهش میگه که یکی از دوستان شما که با ما هم دوست بود، از روی صداقت و پاکی، نه از روی خیانت و سخنچینی، برای من نقل کرد که یک بار دیده بود که تو گریه میکنی. وقتی سبب گریه تو را پرسیده بود، شما گفته بودی که من 25 سال است، 25 سال بود که یه عقیده ای داشتم، بعد از 25 سال فهمیدم این عقیده من باطل بوده، اینجوری نبوده که من فکر میکردم، حالا به این فکر افتادم، از کجا بقیه فکرهای من درست باشه؟ از کجا که بقیه آرا و عقاید منم مثل این باطل نباشه؟ شاید بعضی گذشت سالیانی فهمیدم خب اینا هم باطله. لذا اینه که دچار حیرت شدم و گریه میکنم که چه باید کنم. جناب ابن عربی میگه بله درسته، علوم نظری و فکری انسان رو دچار شک میکنه، دچار تردید میکنه، اگر به اون علم شهودی متصل نشی، مگر اونجایی که به علم الهی برسی، پرده از جلو چشمت بره کنار، دیگه اونجا ظرف شک نیست که من درست میبینم غلط دیگه اینها نیست، ظرف شک نیست، حقایق رو میابی. حالا همه هم که بگن آقا این عقیده ای تو غلطه، تو خودت میدونی که درسته، میدونی که درست. لذا در مورد قرآن اولش میخونیم ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتابیه که شکی درش نیست، اون که میگه عین حقیقته، عین واقعه، جای شک کردن درش نیست. حالا فرمود که چی؟ به معرفت انسان به حقایق اشیا آنچنانی که هستند از روی تحقیق و برهان، نه از راه ظن و گمان و تقلید. از روی تقلید شما حتی از بزرگترین علامه هم که تقلید کنید، بعد یک کسی میاد یه شبهه‌ای وارد میکنه، تحقیقا نرسیده باشی میگه راست میگه این آقا، راست میگه، این مطلب اینجوری نبود که من فکر میکردم. حالا تقلید در شریعت یه بحث دیگه ای داره، قاطی نکنید با اینجا. تقلیدی که در دین هست او یه بحث دیگه، اینو در مباحث حقایق داریم میگیم، در بحث رسیدن به حقایق که انسان باید، فیلسوف اون کسیه که پرده از جلو چشمش کنار بره و به حقیقت اشیا برسه. خب پس فلسفه چی شد؟ استکمال نفس انسانی به وسیله معرفت به حقایق اشیا آنچنانی که هستند، اونم از راه تحقیق و برهان، نه تقلید و ظن و گمان. باز هم به اندازه وسع انسانی، به اندازه‌ای که ظرفیت داره انسان. باز در تعریف دیگه فرمودن فلسفه استکمال نفس انسانی با معرفت به نظام عقلی عالم به حسب طاقت بشری برای تشبه به باری تعالی، به حسب طاقت بشری برای تشبه به باری تعالی، یعنی نفس انسان به کمال برسه با معرفت پیدا کردن به نظام عقلی این عالم، همون حقایق وجودی که بالاتر گفتیم. باز به اندازه‌ای که در وسع انسان هست. در تعریف دیگه باز فرمودن که این تعریف که میخواییم بگیم از تعلیقات ابن سیناست. فرمود حکمت معرفت وجود واجب الوجود است. حکمت معرفت واجب الوجود است که به او اول تعالی نیز گویند. و آنچنان که او خود را می شناسد، یعنی حق تعالی خودش می شناسه، عقل نمی تواند به شناسایی آن نائل شود. پس در حقیقت حکیم همان اول تعالی است، که حکیم از اسماء الهیه. اینجا میگه حکمت معرفت به واجب الوجوده. در تعریف دیگه از منظومه عظم الهادی سبزواری می فرماد حکمت خروج نفس به سوی کمال ممکن اوست، در جانب علم و عمل. حکمت خروج نفس به سوی کمال ممکن اوست در جانب علم و عمل. از گفتیم حاجم الهادی سبزواری حکمت یعنی این که در علم و عمل به کمال برسی. فیلسوف کسی که در علم و عمل به کمال رسیده باشه، به کمال خودش. باز در تعریف دیگری از حاجی سبزواری می‌فرماید حکمت علم به احوال اعیان موجودات است، آنچنانی که در نفس الامر می‌باشند. باز به اندازه طاقت بشری علم به احوال اعیان موجودات است، آنچنانی که در نفس الامر می باشند. یعنی رسیدن به حقایق موجودات آنچنانی که هستند. آنچنانی که هستند چگونه هستند؟ چجوریه؟ باید ببینی که حقیقتشون چیه؟ حقیقت اشیا شهودی مشاهده باید کنی، تجلی حق رو در اونها. فرمود علم به احوال اعیان موجودات هست. مگه نگفتیم هر موجودی جلوه حقه؟ هر موجودی جلوه حقه. پس حق رو در اون جلوه باید ببینی. ببینی نه که بدانی، باید به مرتبه‌ای برسی که حق رو در اون جلوه ببینی و مطالعه کنی، شهود کنی. از رساله کندی فرموده فلسفه یعنی محبت به حکمت، و فیلسوف یعنی دوستدار دانش. که عرض شد خدمتتون. باز از تعریف دیگه ای آوردن از رساله کندی می‌فهمد فلسفه یعنی عنایت داشتن به مرگ فلسفه یعنی عنایت داشتن به مرگ و مراد از مرگ مردن شهوات است، چرا که میراندن شهوات راه فضیلت و رستگاری. مراد از مرگ مردن شهوات است، چرا که میراندن شهوات راه فضیلت و رستگاری. خب حالا ایشون فلسفه رو آمده در مرتبه اخلاق مطرح میکنه، چون مراتبی داره باز خود فلسفه، علم و عمل گفتیم دیگه. حالا این داره اون تعریف بوده عملیشو میکنه. حالا چجوری شهوات رو بمیرانیم؟ کی میدونه؟ بلندتر. ذکر الموت یمیت الشهوات فی القلب. رسول اکرم فرمود یاد مرگ شهوت ها رو در قلب میکشه. یاد مرگ شهوت ها رو در قلب میکشه. اصلا اگر به کسی خبر بدن که آقا شما مثلا چند وقت دیگه میمیرید، این انسان یه جور دیگه ای میشه، اخلاقش، رفتارش، بینشش. اون کسانی که زیاد به مرگ فکر میکنن متوجه میشن این قضیه رو. و یه شخصی هم که حالا دکترها وعده مردن بهش داده بودن که بعد حالا خوب شده بود، شفا گرفته بود، بگفت اون مدت من یه جور دیگه بودم وقتی که میدونستم دارم میمیرم. شما تصور کنید که مثلا در نظر بگیر پزشکا اجتماع کردن میگن آقا شما تا هفته دیگه میمیرید. خب بعد زنگ بزنن خونتون آقای فلانی 10 تا سکه بانک برنده شدی، شما چی میگی؟ خوشحال میشی؟ ابدا. بگن سر هفته شما تموم میکنی دیگه، در خونتونو بزنن آقا ماشینت کنار خیابون پارک بوده، یه ماشین آمده زده خوردش کرده، شما ناراحت میشی؟ هفته دیگه داری میری. نه از اون بر خوشحال میشی نه از اون بر ناراحت. چرا در روایت بریم وقتی خیلی خوشحال شدید یا خیلی ناراحت شدید برید قبرستان؟ چون همه چی اونجا تموم میشه. علیکم بالمجالست الموتا، بر شما باد به نشستن با مردگان. قبرستون برید با این قبرها حشر و نشر داشته باشید. دنیا بر دلت سرد میشه، یه موجود دیگه ای میشی. هفته دیگه بناس بمیری، یکی تو خیابو میریزد فحش میده، بذار بگی دیگه. هیچ دیگه این چیزهایی که برای مردم مطرحه دیگه برای تو مطرح نیست. دیگه کینه ای از کسی تو دلت نیست، دیگه با کسی دشمنی نداری، دیگه با کسی دوستی علکی نداری، دیگه با کسی مهرورزی علکی، غرور ابدا، خودخواهی ابدا، از یه انسان دیگه ای میشی. رسول اکرم فرمود هر کس روزی 21 مرتبه یاد مرگ باشه با شهدای بدر محشور میشه. یکی از دستورالعمل‌هایی که جناب سید علی آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه استاد حضرت علامه طباطبایی به شاگردانشون میدادن ذکر موت بود، یاد مرگ، و طرف اونقدر در یاد مرگ فرو میرفت که به حالت مستی میافتاد، به حالت مستی میافتاد. زمان وقتی یاد مرگ باشه حالش منقلب میشه، جور دیگه میشه، یه انسان دیگه‌ای میشه. اصلا خیلی چیزایی برای مردم مهم نیست، برای او مهم میشه، و خیلی چیزایی که برای مردم مهمه برای او بی اهمیت میشه. آن زمینی آسمانی گشته دیگه، اون فرد دیگه عوض شده، فرد الهی میشه. که میگه فلسفه یعنی عنایت داشتن به مرگ، که میگه مؤمن زیرکه و از زیرکی مؤمن به یاد مرگ بودن اوست. هرچی بیشتر یاد مرگ باشه زیرکتره. چرا؟ چرا زیرکه؟ اون کسانی که یاد مرگ نیستن از نوک بینیشون اونورتر رو نمیتونن ببینن، هرچی سود و زیانه تو همین دنیا میبینن، لذا صدقه مقابله فکر میکنه داره زیان میکنه، خمس مالشو میده فکر میکنه داره زیان میکنه، زکات میخواد بده فکر میکنه داره غرامت میده. اما اون کسی که الهیه اینجور نیست. اون میبینین چقدر احمقه. خب بابا تو بعد چند سال دیگه میمیری، چرا اون ورش فکر نمی کنی؟ ولی مؤمن اون ورش فکر زیرکه، میفرسته برای اون طرف. اون کسانی که یاد مرگ نیستن خیلی احمقن، خیلی احمقن. یعنی اگر چشمتون باز بشه یه مدتی با یاد مرگ مأنوس بشید، بعد میبینید مردم چقدر احمقن، حماقت مردم رو میبینید. بله. خب در تعریف دیگه باز از رساله کندی آورده، فلسفه صنعت همه صنایع و حکمت همه حکمت ها. صنعت همه صنایع و حکمت همه حکمت ها. باز در تعریف دیگه ای از رساله کندی باز آوردن که فلسفه معرفت انسان است به نفس خیش. فلسفه معرفت انسان است به نفس خیش. باز در تعریف دیگه ای از رساله کندی آوردن که فلسفه علم به ماهیت وجود اشیاء ابدیه کلیه و علتهای آنان به قدر طاقت انسانی. آنان فلسفه علم به ماهیت وجود اشیاء ابدیه کلیه و علتهای آنان به قدر طاقت انسان. که علم پیدا کنیم به اشیاء ابدیه کلیه، حقایق کلی وجود، علل اولیه وجود، که همه عالم میشن پرتو اون انوار، به اون حقایق، به اون عوالم رسیدن رو میگه در این تعریف، یعنی فلسفه. از اسفار ملا صدرا نقل کرده که حکمت علت و سبب وجود همه اشیاست. حکمت علت و سبب وجود همه اشیاست. حکمت الهی باعث شده که عالم به وجود بیاد. در تعریف دیگه از دستور العلماء آوردن که فلسفه در لغت یونانی تشبه به واجب الوجود است. به اندازه طاقت بشری برای تحصیل سعادت جاودانی چنان که در حدیث وارد است تخلقوا به اخلاق الله، چنان که برای تحصیل سعادت جاودانی چنان که در حدیث وارد است تخلقوا به اخلاق الله، یعنی تشبه پیدا کنید به حق تعالی در احاطه به معلومات و تجرد از جسمانیات. تشبه پیدا کنید به حق تعالی در احاطه به معلومات و تجرد از جسمانیات، همچنان که حق تعالی احاطه داره به همه موجودات، شما هم محیط باید بشید به همه موجودات و مجرد بشید از این قفس تن، از این قفس تن بیرون بیای و محیط بشید به همه این عالم. که در یک تعریف و تشبیهی که بعضی از عرفا گفتن در مثال انسان مثل تخم سیمرغ میمونه، که تو الان مثل اون تخم میمونی که باید زیر بال و پر یک استاد قرار بگیری تا این تخم رو بشکنی و از این پوسته تخم بیرون بیای و با تغذیه و تربیتی که در تحت بال و پر او برای تو به وجود میاد بشی یک سیمرغ، سیمرغی که همه عالم زیر بال و پرت باشه، همه عالم بشه زیر بال و پره، از این حد جسمانی به در بیان، تشبه پیدا کنی به روحانیین، تشبه پیدا کنی به ملأ اعلا. خب تعریفات دیگه هم از فلسفه آوردن که ما چند تاشو گفتیم هنوز، که وقت داره رو به اتمامه. حالا انشاءالله جلسه بعد بقیه تعریفاتی هم که در مورد فلسفه اومده عرض میکنیم خدمتتون و پیرامونش تا اندازه بحث میکنیم انشاءالله که این جلسات راهگشای ما به سوی کمال و هادی ما به سوی اون دارالقرار باشه انشاءالله.